بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث الامتناع و قد اختلف النحات فی افادتها له و کیفیت افادتها ایاه علی ثلاثه اقوال. این المستعمله رو که دوستان سوال می‌فرمایند، یه نکته‌ای که باید عنایت بفرمایند و دقت کنند تو عبارات، که باز چند جای مغنی من خاطرم هست که ایشون تعبیر داره، حالا ایشون الان الف فلام داره، تو بعضی از مواقع یک کلمه ای به عنوان مشیر به موارد استعمال، مثلا میگیم من، به عنوان این که شاهد باشد و ناظر باشد بر موارد استعمال، استعمال میشه. تو این موارد معمولا اون لفظ اسم قرار گرفته و علم قرار گرفته است برای مصادیقش. مثلا وقتی که میگیم من کذا یا لو کذا، تو این موارد دیگه اینها حرف نیستن، لذا از اونها اخبار میدیم، به عنوان مبتدا واقعشون میکنیم. در چنین مواقعی اگر خب علم واقع بشه، به همین توضیحی که عرض کردیم، حالا اگر به مناسبت رسیدیم تو مغنیه که من ذهنم هست وجود داره، اینجا هم اگر رسیدیم اشاره خواهم کرد، اگر ما بعدش نکره باشه منصوب خوانده میشه، کم دقتی میشه، گاهی نکره که میشه اعراب رو به تبعیت میدن غلطه، منصوب میخونیم برای به عنوان حال، چون اسم نکره بعد از معرفه نمیتونه صفت واقع بشه، صفت و منصوب در تعریف و تنکیر باید از یکدیگر تبعیت کنن، لذا منصوب میخوانیم به این عنوان که حال باشه. اگر هم معرفه باشه، مثل اینجا الف کلامی داشته باشه، تبعیت میکنه، مگر اینکه محضر شما عرض بکنم که از اون لفظ قصد تنکیر بشه، در اون صورت میتونیم اضافهش بکنیم، اگرم اضافه بکنیم که ما بعدش میشه مجبور. اینجا محضر شما عرض بکنم، ما لو رو با توجه به این که بعدش تعبیر داره المستعمل فی نحو قول امیر المؤمنین، خب ما خود قول حضرت رو بخوایم نگاه بکنیم، یک لو مشخصی رو داره بحث میکنه، دقت میکنیم، یا عنوان لو رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا شرطیه مازویه در مقابل شرطیه استقبالیه، حکم تعریف رو پیدا میکنه، لو میشه محضر شما عرض میکنم مرفوع، المستعمل مل خبرش اونم باید مرفوع بشه. اما اگر نه بگیم، چون ایشون میگه فی نحو قول امیر المؤمنی، مراد فقط لوی مستعمله در این مثال نیست، تکسر در مثال ها رو هم دقت بکنیم که حالت تنکیر پیدا میکنه، ممکنه اضافه بکنیم و مجرور بخونیم. من دیروز نمیدونم ظاهرا مجرور خوندم، درسته؟ بله، حتی بعد از کلاس به دوستان گفتم که من مرفوع الان به ذهنم بهتر میاد، دقت میکنید؟ چون حالت تعریف بهش بدیم، هم در این مثال مشخصه و هم لوی مراد است که در مقابل لوی چهار قسم دیگر حکم معرفه بهش میدیم، المستعمله میشود به عنوان صفت برای اون. دوباره بفهم. عقل خیلی دوستان در از کلاس هم دیروز سنگین بود براشون، خواستن معنای اصطلاحی و غیر اصطلاحی و اینها براش ایجاد بکنن، نه ضرورت، نه، عقل معنای گره داره، گره همون رابطه است دیگه، رابطه گره ایجاد میکنه، گره هم رابطه ایجاد میکنه، اون معنای لغویش مراده، نکته اصطلاحی درش نیست. اگر مانعی نباشه بدل امکان پذیره، مرفوع هم امکان پذیره، بنابراین که خبر برای مبتدای محذوف باشه یا در مواقع خودش مبتداست برای خبر، میتونیم خبر بگیریم براش، حالا به اقتضای جمله یا حتی ممکنه منصوب به اقتضای جمله ترکیب بشه. اگر این همچنین حالتی بود اعراب به تبعیت بهتره، حالا تبعیت مرفوع باشه مجرور باشه یا غیر اینها، چون تقدیر نداره. اما اگر برای هر کدام مانعی بود خب از اون تعویض میکنیم. این ضابطه کلی و روشنه. الثالث و الامتناع، سومین اثری که لوی شرطیه امتناعیه یا بگیم لوی شرطیه مازویه داره، حالا تعبیر به مازویه از این جهت بهتره که دیگه همه مازویتشو قبول دارن، تو امتناعش بحث، اما تو مازویتش دیگه بحث نیست. ظاهرا چند نکته مقدمی عرض کردیم تا برسیم به سه نظری که در این مقام وجود داره. اولین نکته‌ای که عرض کردیم این که ما در دلالت لفظ بر معنا باید خود لفظ رو نگاه کنیم. دلالت معناش اینه، وقتی میگید یک لفظ آیا دال بر این معنا است یا نیست، یعنی بدون توجه به هیچ قرینه جانبی. باز من ناچارم تو پرانتز اینجا یه معطلی ایجاد بکنم، ولی اینکه این مقدار شلوغی ها رو خودم خیلی نمیپسندم، اما چندین نفر دیروز مراجعه کردن. ببینید ما که میگیم لفظ به خودی خود دلالت بکنه، یعنی بدون ذم ذمیمه، حالا این تعبیر رو من نداشتم، دوستان اصرار داشتن که این تعبیر بشه، مراد از ذم ذمیمه قرائنه، حالا چه قرائن داخلی چه قرائن خارجی، قرینه است. و لذا پای قرینه که به میدان میاد، اگر انتقال ذهن به معنا به واسطه قرینه باشه، معنا از معنای حقیقی بودن بفرمان عزیزان خارج میشه دیگه، معنا معنای حقیقی نیست، میشه معنای بله مجازی، استعمال لفظ میشه در غیر ماوضع علم، چون استعمال در ماوضع علم محتاج به قرینه نیست، میشه معنا مجازی. این تفاوت میکنه با اون بحثی که شما در حروف دارید، میگید حرف معنای مستقل نداره، برای دلالت بر معنا نیاز به ذم ذمیمه داره، اون ذم ذمیمه اون قرینه نیست. شما حس میکنید اون محضر شما عرض میکنم، علتش اینه که معنای حرفی معنای ربطی است، معنای ربطی به مرحله اثبات نمیرسه، اظهار پیدا نمیکنه مگر اینکه ذم ذمیمه باشه، اگر نسبت بود طرفین نسبتی باشه، بالاخره یه چیزی بهش ذمیمه بشه، ذمیمه شدن در اونجا باعث مجاز شدن در معنا نمیشه. اون معنای حقیقی رو اگر بخواد اظهار بکنه نیاز به ذم ذمیمه داره. بعضی از دوستان اصرار داشتن اینها رو با یکدیگر ارتباط بدن، هیچ گونه ارتباطی بین اینها برقرار نیست. نکته سوم، من بنا بود در نکته چهارم بگم، من بهتر میدونم همینجا عرض کنم چون مرتبط به نکته دوم هست. برای دلالت لفظ بر معنا اگر بخواد لوخلیه و تبعه باشه، به خودی خود دلالت بکنه، خب ما از کجا باید بفهمیم، چگونه باید ثابت بکنیم؟ به بیان کلی روشنه، باید وضع صورت پذیرفته باشه، یعنی لفظ برای معنا وضع شده باشه، یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، که بشه این معنا حقیقت برای این لفظ. اما از کجا بفهمیم که این معنا وضع شده برای این لفظ، یا برعکس لفظ وضع شده برای این معنا، معنا حقیقت در این لفظه؟ خب این یه بحثی داره، مفصل هست، در مباحث علم و اصول هم مطرح میشه، ولی اشارتاً بخوایم عرض بکنیم علائم آقایون برای شناخت حقیقت از مجاز مطرح میکنن، از جمله صحت حمل، عدم صحت سلب، اضطراد، مهمترین موردش تبادره، که حتی بعضی بیان دارن که همه این علائم دیگر هم به چی برمیگرده؟ به تبادر برمیگرده. تبادر یعنی چه؟ بله، تبادر از معنای لغویش هم استفاده بکنیم یعنی سبقت و سرعت گیری معنا به ذهن، سبقت معنا به ذهن. یک لفظی رو وقتی که برای ما مطرح میشه، لفظ رو وقتی ما توجه بهش میکنیم، اون معنایی که به سرعت به ذهن تداعی میکنه، البته با شرایط خودش، آشنایی با لغت میخواد، آشنایی با اون زبان خاص میخواد، با شرایط خودش اگر این سبقت حاصل بشه میگیم تبادر محقق، لذا این معنا میشه حقیقی، معنای حقیقی. البته مشکلی که داره مثل خیلی از مباحثی که مسائلی که وجود داره در مباحث علمی قابل احتجاج خیلی نیست. یعنی یک کسی ممکنه بگه من این معنا رو متبادر میدانم، یک کسی بگوید بله نمیدانم، که اهل فن باشن دیگه، هر دو اهل فن باشن، نه اینکه یک کسی مثلا هیچ آشنایی با زبان عرب نداره از در بیاد داخل بگه من این معنا برای من متبادر نیست. این که خیلی معیار و ملاک نیست، آشنایی با زبان داشته باشن، همه شرایط باشه، یکی ممکنه بگه متبادر، یکی میگه متبادر نیست، دیگه قابل احتجاج نخواهد بود. گاهن هم اختلافات در مباحث علمی منشأش همین نکاته. یه نکته دیگه هم داریم، من گذرا این نکته رو عرض میکنم چون در ظاهرا نظر سوم تو این بحث اونجا مفصل ایشون وارد میشه، الان عرض میکنم به نحو گذرا فقط به خاطر اینکه یه آمادگی ذهنی برای دوستان باشه، حالا بعضی از نکات رو من در اول هر قوری خواهم گفت. رابطه بین سبب و مسبب نکته چهارممون هست. سبب و مسبب، بگید لازم و ملزوم، بگید شرط و جزا، بر سه قسم، بر سه قسم متصور. ممکنه بعضی از اقسامش اصلا بگیم درست نیست، اما تصور میشه بر سه قسم. یا رابطه تساویه، رابطه تساوی هم میشه، یعنی مسبب فقط از طریق این سبب حاصل میشه، لازم فقط از طریق این ملزوم محقق میشه، جزا فقط از طریق این شرط ثابت میشه. این یه حالته، علت منحصره. بله، حالا عجله نکنید، مثل این که میگیم لو کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا، بحث لوی سویتی مثالو میزد دیگه، اگر شمس طالع بود نهار هم موجود بود. خب رابطه بین طلوع شمس و وجود نهار چه رابطه ایه؟ تساوی. از هرگاه طلوع شمس باشد وجود نهار است، و بالعکس هرگاه وجود نهار باشه این نشانگر اینه که سببش بوده دیگه، که چه باشد؟ بله طلوع شمس. در این مورد هرگاه سبب باشه مسبب هست، و هرگاه مسبب باشه سبب هست، ولذا امتناع یکی هم باعث امتناع دیگری میشه، همچنان که وجود یکی باعث وجود دیگری میشود، امتناع یکی هم باعث امتناع دیگری میشه. اینا ارتباط بحث امتناع داره دیگه. دومین حالت این که لازم اعم باشه، یعنی مسبب، مسبب اعم باشه، یعنی از غیر این سبب هم حاصل بشه، از این سبب بیاد، از یه سبب دیگه هم بیاد. مثال بزنم دوستان، لو کانت الشمس طالعه کان الله موجودا، شمس طالع باشه نور موجود میشه، وجود نور منوط به طلوع شمس است، از طلوع شمس به وجود میاد، اما از غیر طلوع شمس هم ممکنه باشه، مهتابی و لامپ هم روشن بشن نور به وجود میاد. اینجا میشه لازم اعم، مسبب اعم، یعنی از این سبب ممکنه بیاد، ممکنه از سبب دیگری حاصل بشه. من از دوستان سوال میکنم در چنین جایی آیا امتناع سبب مستلزم امتناع مسبب است یا نیست؟ نیست، تلازمی بین امتناعین وجود نداره. قسم سوم ملزوم، یعنی سبب اعم باشه. همون مثال عکس کنید، لو کان الله موجودا فشمسو طالعه، عکس اون مورد. که البته دوستان دقت میکنن دیگه، این بناش ما سریعتر هم رد بشیم که باز بعد به نحو انهای تکرار میشه. این مورد اصلا استعمالش بفرماین عرفیت نداره، چون تلازم بین شرط و جزا در اینجا محل خدشه است و درست نیست. اینجوری نیست که اگر نور موجود باشه شمس طالع باشه، نه، ممکنه نور موجود باشه اما شمس طالع نباشه. خب این سه چهار نکته رو دوستان دقت کردن که من اولای مباحث استفاده خواهیم کرد. اما نظر اول، ایشون فرمودن در این که آیا لو در قسم اول دلالت بر امتناع می کند یا نه، و اگر دلالت می کند دلالت بر امتناع شرط فقط می کنه یا شرط و جزاء با هم، ما سه نظر داریم. نظر اول نظر جناب شلوبین و تابع ایشان جناب ابن هشام خزراوی، جمال الدین یوسف ابن هشام، یکی از همون اشخاص پنجگانه ای که ما در یک دو جلسه قبل اشاره کرد. جناب شلوبین ایشون میگه که لو مثل ان شرطی دلالت بر تعلیق میکنه، اما هیچ دلالتی، همچنان که ان هم این دلالت رو نداره، هیچ دلالتی بر امتناع یا ثبوت نداره. این مطلب در ان اجماعی است. ایشون میگه لو هم مانند انه، فقط رابطه تعلیق بینشون برقراره. تنها تفاوتی که میان ان و لو از چیه؟ احسنتم، تعلیق در ان استقبالیه است، تعلیق در لو ماذویه است. فالفارق بین ان و لو ان لو تدل على الربط في الماضي و ان في المستقبل. نتیجه اینه که تنها فرقی که ایشون قائل همین. در نتیجه وقتی گفته میشه لو جئتنی لاکرمتک، معناش اینه که اگه نزد من آمده بودی اکرامت میکردم، اکرامت کرده بودم. حالا آیا این عبارت دلالت میکنه بر این که آمدن محقق شده است؟ بله؟ نه، چون گفتیم دلالت بر ثبوت هم نمیکنه. آیا دلالت میکند بر این که آمدن محقق نشده است؟ بله، که در نتیجه این محقق شدن یا نشدن اکرام هم محقق شده باشد یا نشده باشد، هیچ گونه دلالتی نداره. یعنی لفظ لو هیچ گونه دلالتی بر این معانی جانبی نداره. تنها معنایی که دلالت میکنه همون رابطه سببیت بین شرط و جزا، البته در زمان ماضی. همچنان که اگر بگیم ان جئتنی اکرمتک، یعنی در آینده اگر بیای اکرامت میکنن، نه دلالت داره که میاد نه دلالت داره که نمیاد، اکرام میشه نمیشه، رابطه تعلیق داره بیان میکنه، اجماعی هم هست داره. این از نظر اول. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. الثالث الامتناع، میدونم مقدماتون زیاد بود، بله چند جمله دیگه میتونستیم بگیم سر بحث برسیم، ولی لابلای مطلب من میگم. سومین چیزی که لو دلالت میکنه امتناعه. و قد اختلف النحات فی افادت ها له، نحوی ها اختلاف کرده ان در افاده دادن، فایده دادن این لو لهو امتناع را و کیفیت افادت ها ایا، و چگونگی فایده دادن لو امتناع را. دوستان عادت نکنن این زوائر را احیانا سر کلاس برگردونن، تو مطالعه حنوات بزنن عیبی نداره، اما سر کلاس حتی الامکان سعی کنن پرهیز کنن که فهم عبارتتون قوی میشه. ببینید فی افادت حاله یعنی در اصل امتناع بودن امتناع یا نبودنش، بذار همینجا میشه دو تا قول دیگه. کیفیت افادت ها یا فرع بر چیه؟ فرع بر امتناعه، یعنی امتناع رو قبول بکنیم حالا کیفیتش بحث باشه. خب مجموعه میشه چند قول؟ حداقل سه قول، چون کیفیت حداقل اگر بخواد اختلاف بشه باید دو نظر ازش به وجود بیاد دیگه، پس حداقل میشه سه قول و این سه قول هم وجود داره. علا سلاست اقوالن احدها انها لا تفیده به وجهن. اولین نظر که نظر جناب شلوبینه اینه که این لو فایده نمیدهد امتناع را به وجهن. به وجهن یعنی چه؟ یعنی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه هایی که دوستان عادت ندارن ما سر کلاس میگیم؟ یعنی چه؟ ترجمه لغوی نمیخوایم، ترجمه تحلیلی میخوایم. یعنی نه در ناحیه شر نه در ناحیه هر دو، هیچ کدام. به هوا قول شلوبین ظاهرا از علمای اندلس بوده ایشون. زعم جناب شلوبین، زعم رو چگونه ترجمه کنیم؟ اشتباه کرده. من خیلی میشنوم دوستان میفرمایند که زعمه های جناب ابن هشام داله بر ضعفه. شنیدید یا نشنیدید؟ ما با توجه به استقرایی که کردیم این به دست نمیان. به این وقت میگیم زعمه داله بر ضعفه، ما همون دقت رو باید بکنیم دیگه. دلالت یعنی خودش و خودش. معمولا خود کلمه زعمه که معنای اعتقاده، لذا معتقد شخص رو ما داریم بیان میکنیم در اینجا. بیش از این اگر بخواد دلالت معنوی داشته باشه محتاج دلیله، و لذا ما زعمه ها رو مشعر به ضعف نمیدانیم مگر یه قرینه ای در کنارش باشه. خیلی جاها هست و بعضی جاها هم وجود داره که مسلما اونجا زعمه ایشون گفته و نمیخواد ضعیف بکنه. تو نحوه مغنی یک دوستان دارن، ما سراغ داریم اونجا، شاید همینجا هم برسیم. اما اینجا زعم مشعر به ضعف است به قرینه. هم قرینش رو چند سطر بعد داریم، هم قرینش رو صفحه بعد داریم، سطر 13 صفحه بعد. بحثای ایشون دلالت میکنه که این حرف قبول نداره.
اگر مثلا مسائل علمی رو در عالم حالا غیر از مباحث منطقی و فلسفی هزار مسئله بگیرید، میلیون ها مسئله ممکنه باشه. هزار مسئله بگیرید فکر میکنید چند تاش قطعه؟ خود ابن هشام انظاری که داره در مباحث ادبی و علمی فکر میکنید چند تاش قطعه داره؟ اینا معمولا گمانه دیگه، گمانی که حجیت داره، حالا چه در ادبیات چه در غیر ادبیات. زعم انها لا تدل، زعم حالا جدای از اون مباحثی که میگه حالا معنای علم است، معنای ظنه، به معنای اعتقاده، یعنی اعتقاده. مثلا اون ذهابی که گاهن میگن ذهبه، این ذهبه همون زعمه معنای اعتقاده. انها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب، لو دلالت نمی کنه بر امتناع شرط و نه بر امتناع جواب، بل على التعلیق في الماضی، دلالت میکنه بر تعلیق در ماضی. کما دلت ان علی التعلیق فی المستقبل، همچنان که ان دلالت بر تعلیق میکنه، البته در آینده، یعنی فی الماضی با فی المستقبل این تفاوت شونه، اما در اصل دلالت بر تعلیق بدون هیچ معونه زائده مشترکه. ولم تدل بالاجماع علی امتناع بلا ثبوت، و این ان دلالت نمی کنه به اجماع نظر بر امتناع یا ثبوتی. بله چه در شرط چه در نظام. و تبعه علی هذا، تبعیت کرده ابن جناب شلوبین رو بر این قول اول،
على هذا القول ابن هشام الخضراوی، جناب ابن هشام خضراوی. تو بیان جناب شلوبین دوستان دلیل دیدن یا ندیدن؟ چون ادعا کرد یا ادعا مستدل کرد؟ شبیه قیاس بود یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید آوردن این یعنی پای این دو به میان آوردن به خاطر دلیل بود، استدلال ایشون بود؟ بیان اینو نمیرسونه. کما دلت این ادوات تعلیل داریم
مثلا جامعه ای دارن، یه بحث مشترکی دارن که جفتشون ادوات شرط اون اینم مثلا کمونبا باشه، اینو به اون هم کنیم از این جهت حکم اونو جاری کنیم.
به نظر میرسه ایشون احتیاج به دلیل نداره. این حرفای دوستان زمانی است که بگیم ایشون محتاج به دلیل است. ایشون اصلا محتاج به دلیل بله نیست. استدلال ایشون رو اینگونه میشه تعریف کرد. بگیم استدلال معناش اینه که ایشون داره دلیل بیان میکنه. خود این استدلال معناش عدم نیاز به دلیله. ما زمانی دلیل میخوایم که بخوایم معونه زائده ای رو ثابت بکنیم، یعنی محل خلافی داشته باشیم، اون محل خلاف بخوایم اثبات بشه، خب محتاج به دلیلی. قدر متیقن از دلالت لوچ است دلالت بر تعلیق فی الماضی. خب این که استدلال نمیخواد، هم ما قبول داریم هم خصم ما قبول داره، همه انظار ثلاثه این رو قبول دارن یا ندارن، و ما در مقام مستدل کردن این نیستیم. البته استدلالش همون تبادله که همه آقایون هم قبول دارن، اختلافی نشده. پس در این که لو دلالت میکنه، من تو همه مواقع اینجوری معطل نمیشم ها، دلالت میکنید اینا دیگه، خیلی از مواقع یه جا که معطل میشین دو جا که معطل میشین بعد گذرا فقط اشاره میکنید. محضر عزیزان عرض بکنم که اون چی که لو دلالت میکند تعلیق فی الماضی است. حالا اگر بخوایم بگیم لو دلالت میکند بر تعلیق فی الماضی مع امتناع الشرط، این مع امتناع الشرط میشه اضافه. اگر این اضافه رو بخوایم اثبات بکنیم دلیل میخوایم. خب کسی که نمیخواد اثبات کنه، جناب شلوبین که نمیخواد اینو اثبات بکنه، که قبول نداره، چون قبول نداره لذا محتاج، قبول نداشتن محتاج به دلیل در اینجا بله نیست. فحیث لا دلیل فلا دلالت. وقتی که ما اینجا محضر شما عرض بکنم که راهنما و قرینه نداریم، خب دلالتی هم وجود نداره. اون قدر متیقن محل بحث نیست. محضر شما عرض بکنم که قدر متیقن محل بحث نیست. اضافه رو هر کی میخواد اثبات بکنه باید دلیل میاره. دلیل آقایان مقابلم که طبیعتا همان تبادل رو ایشون قبول نداره. و هذا الذي قاله، اینو معتصم دوباره اگر نکته بود گوش بدم. جناب ابن هشام میفرمایند، دقت کنم دوستان من، نظر جناب شلوبین و ابن هشام خضراوی به نظر جناب ابن هشام مردوده. ایشون میگه حرف این دو نفر مثل اینه که امور ضروری مثل سفیدی ماست و سیاهی زغال رو منکر میشه. علتش هم اینه که فهمیدن معنای امتناع از لو کلبدیهیه، محتاج فکر و برهان پیچیده ای نیست. لذا هر کسی که بگه لو فعله و شما من بگم لو فعله، شما بشنوید این لو فعله را، اون چی که به ذهنتون تبادر میکنه ما فعله است. ببین من یه مثال فارسی بزنم. تو فارسی میگیم اگر فلانی درس خوانده بود عالم بزرگی میشد. انصافا از چی میفهمید؟ حالا میگید ما نمیفهمیم که این آقا درس خونده یا نخونده، بعد داره رابطه تعلیق ایجاد میکنه که اگر این کار شده بود عالم میشد، حالا معلوم نیست شده یا نشده. یا نه میفهمیم از این عبارت که این آقای زید درس نخونده، درس نخونده است، لذا اصل دلالت بر امتناع رو جناب ابن هشام میفرماین کلبدیهی. دلیلشون هم به نظر روشنه برای دوستان. دلیلشون همون چیه؟ تبادره. تعبیرشون داره مراد همون تبادره. فإن كل من سمع، معناش همون تبادره. عرض کردم دیگه اینجا مهاجه مشکله دیگه. شلوبی طبیعتاً میخواد بگه که من این تبادر را قبول ندارم، ایشون هم اصرار داره که این تبادر وجود داره. و هذا الذي قاله انکار ضروریات، اینی که این دو نفر گفتن، این نظری را که گفتن این دو نفر، مثل انکار ضروریاته. ضروریات اموری که خیلی روشنن، این معنا مراده. عرض کردیم مثال داریم، مثل سفیدی ماست مثلا، اجتماع نقیزه این مثلا. از فهم الامتناع منها کلبدیهی، چون فهم امتناع از این نوع مثل امر بدیهی. چرا شون میگه کلبدیهی؟ چون اگه بدیهی بود خود درش اختلاف نمیشون. کلبدیهیست یعنی روشنه، خیلی نیاز به پیچیدگی ذهنی نداره که ما به عرف مراجعه بکنیم. در عرف هویداست، خیلی از چیزا در عرف مخفیه، نه خیلی روشنه، حقیقتا بدیهی نیست، ولی خب اختلاف نمیشه. دیگه مگر انسان مثلا سوفسطایی باشه که بخواد تو بدیهیات هم تحمل بکنه. فإن کل من سمع، فإن همین بیان دلیلشونه. دلیلشون گفت این تبادره، این ان کل من سمع یعنی تبادر دیگه. ان کل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد، هر که بشنوه لو فعل را میفهمه عدم وقوع فعل را بدون تردید. تبادر هم همینه دیگه، تبادر اینه که یه لفظ رو بفهمیم، بشنویم، منتقل بشیم به معنا بدون هیچ تردیدی، احتمالات متعدد نرون. ایشون لو فعل رو گفت، فعل شرط رو آورد، جواب شرط رو نیاورد. چرا؟ بله؟ چون تو امتناع جواب شرط بحثه دیگه و ایشون قبول ممکنه نداشته باشه. حالا بحث میکنیم تو امتناع جواب شرط اختلاف وجود داره، اذا فعلا رو اصل امتناع میخوایم بگیم، اصل وجود امتناع بحث بکنیم دیگه، جواب شرط رو ایشون ذکر نکرده. شما هم صحبت داشتید پشت های رعوف شما فرموش کنده بود. بله درسته، ولی خب اگر امر واقعا بدیهی باشه، این در این صغرا اشتباه نشده باشه و تصور صحیح صورت بپذیره، مشکلی پیش نیاد، امکان اختلاف وجود نداره. لذا اختلاف در بدیهیات ناشی از عدم دقت در مبادی اونه. حالا امر اگر بدیهی باشه به مبادی اون هم تصور صحیح تعلق بگیره که این قابل اختلاف نیست. انا اسم میکنید به این اعتبار میگیم، ولی دارن آقایون که بدیهی هم قابل اختلاف نیست، مرادشون اینه. لم تدل این، بله در مورد این داره ایشون میگه، کما دلت این علی التعلیق بالمستقبل که ولم تدل بالاجماع علی امتناع ولا ثبوت. یعنی این مثل این نیست که تو این اجماع داری برای اینجا اختلاف شده، در مورد لو نیست.
شما هم آخری که بنده فرمودم از باب امن باشه خیلی جا توی
بنده عرض کردم اینو که یه جمله عرض کردم رد شدم، گفتم این بیانهای دوستان در جای بحث داره که شما محتاج به دلیل باشه، محتاج به دلیل نیست. شما پای دلیل رو دارید دمیان میارید. اصالی انها تفیدم تنا الشرط. آی سفر داده هم میشن اولین نفر تو مرحله بعد خدمت نست این صلوات میفرستم.
اللهم صل علی محمد.
نظر دوم، جماعتی از ادبا قائل شدن که لو دلالت میکنه هم بر امتناع شرط و هم بر امتناع جواب. هر که این نظر هم در السنه ادبا و معارضین ترکیب کنندگان جاریه، هم جماعتی از ادبا تصریح دارن به این نظر. ظاهرن ایشون که میگه جماعتی تصریح دارن، گفته شده است که این صراحت از بعض تعابیر آقایون استفاده شده. من بخوانم این جمله رو، حتما دوستان شنیدن یا مکرر خواهند شنید. بعضی ها این تعبیر رو دارن که انلو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع برای امتناع است. این لو حرفی است که مفید امتناع است به خاطر امتناع، امتناع جواب به خاطر امتناع شرط. بعضی باز تصریح میکنن که لو حرف در تفسیر این عبارت، لو حرف یدل على امتناع الجواب لاجل امتناع الشرط. ایشون که میگه بعضیا تصریح دارن، ظاهرا از اینجا میخواد استفاده کنه. حالا مباحث که جمع شد، ببینید آیا این تعبیر دلالت بر نظر دوم میکنه یا نمیکنه. اینو فراموش نکنن، بعد فکر کنن کم کم همینجور که مباحث تو این دو درس پیش میریم، ببینن آیا تعبیر به لو حرف امتناع لامتناع دلالت بر نظر دوم به خصوصه میکنند یا نه، که ایشون حتی تعبیر به نسب و صراحت دارن. جناب ابن شام این نظر رو هم رد میکنه، این نظر رو که لو هم دلالت بر امتناع جواب داشته باشه هم امتناع شرط. ایشون میفرمایند و هو باطلن به مواضع کثیره. یه مثالایی میزنن، میگن اگر لو دلالت بر امتناع جواب هم بخواد بکنه تو این مثال ها دچار مشکل میشیم، پس نمیکنه. این چه نوع قیاسیه، چه استدلالیه؟ بله، میخوایم در چارچوب یک استدلال بیانش کنیم، میشه قیاس استثنایی دیگه. عرض کردم اینا دیگه تا آخر سال ما یک به یک ممکن معلوم نیست اینطور برخورد کنیم، ولی هر بیان رو دوستان میتونن به این حالت در بیارن. طبیعتا این میشه اگر لو دلالت بر امتناع جواب هم بکند، لازمش اینه که در همه موارد جواب لو ممتنع باشه. لکن در موارد بسیاری امتناع جواب لو صحیح نیست، در نتیجه بله رفع تالی مستلزم رفع مقدمه دیگه، در نتیجه دلالت لو بر امتناع جواب صحیح نیست. اجازه میدن دوستان مثال ها رو از روی عبارت یک به یک ما معطل بشیم که دیگه خارج بگیم، باز بریم روی عبارت. خیلی فنی نیست مثال رو، اگر یه نکته ای داشته باشه انسان از خارج بخواد توضیح بده، والا مناسب اینه که روی عبارت معطل بشیم. الثانی انها تفید امتناع الشرط و امتناع الجواب جمیعا. لو افاده میدهد امتناع شرط و امتناع جواب را هر دو. و هذا هو القول الجاری علی السنة المعربین. معربین بیشتر کیان؟ ادبایی که همشون در فن ترکیبه، یعنی در کاربرد و ترکیب بیشتر وارد میشن. لابلای اون ترکیبهای آقایون تو عبارت وقتی که میگردیم ببینیم این تعبیر رو کردن. و نص علیه جماعت من النحوین. در مباحث تئوری هم آقایان النحوین بعضن تصریح کردن که گفتیم تصریح اینا از چی به دست اومده؟ از این که میگن لو حرف امتناع بله لمتناع،
امتناع شرط لامتناع لعجل امتناع الجواب، امتناع جواب لعجل امتناع شرط. و هو باطلان به مواضع کثیره، باطل است به مواضع، به دلیل وجود مواضع کثیره ای که جواب نمیتونه ممتنع باشه. قیاس استثنایی. منها قوله تعالی، ظاهرا اولین آیه ایست که ما در بحثمون میرسیم. اولا ما به اولین آیه که میرسیم که در مغنی یک چه در مغنی دو یه قراری با دوستان میذاریم، اون این که حتما دوستان اون یکی دو صفحهی که پیش رو دارن در مباحثشون اگر یه آیه دو آیه سه آیه وجود داره، خصوصا بعضی ها که وقتی پیش مطالعه میکنن میدونن حالا جایی مدار دقت و بحث درش هست یا نیست، حداقل در حد یک ترجمه، ترجمه دقیق البته. حالا اگر یه 5 دقیقه تفسیر مختصری هم دوستان نگاه میکنن بد نیست، یعنی آشنایی اجمالی در حد 5 دقیقه 6 دقیقه وقت گذاشتن باعث میشه که دیگه سر کلاس دوستان دنبال الفاظ و ترجمه الفاظ اینها نگردن، بیشتر توجهشون به همون نکات جلب بشه. این طبیعتا تو همون پیش مطالعه میگنجن، چون موضوعیت داره و آیات در مثالهای ما زیاده. محضر شما عرض میکنم که حتما دوستان این نکته رو مد نظر داشته باشن. منها قوله تعالی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولكن اکثرهم یجهلون. اگه فرشتگان رو ما بر اونها نازل میکردیم و کلمه الموتا مردگان رو با اونها به سخن می آوردیم، مردگان با اونها سخن می گفتن، محشرنا علیهم کل شیء، همه چیزو در برابرشون جمع می کردیم، این همه خواسته هاشون رو برآورده می کردیم، هر معجزه‌ای که می خواستن انجام می دادیم. محشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنون، اینها ایمان بازم نمی آوردن الا ان یشاء الله، مگر خب اون عده‌ای که بالاخره لطف خدا شاملشون میشه، ولیکن اکثرهم یجهلون. من واردش بشم به ثمر هم نمیرسه انشاءالله جلسه یه آینده ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.